رادیو دری با ویژه برنامه باب الحوائج به مدت 30 دقیقه به مناسبت فرارسیدن شهادت امام موسی کاظم علیه السلام در خدمتتان هستیم. امروز 25 ماه رجب است و شهر مقدس کاظمین در سالروز شهادت هفتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت شاهد ورود خیلی مشتاقان و عاشقان اهل بیت علیهم السلام از داخل و خارج عراق است و صحن و سرای این حرم قدسی مملو از زائران عزادار شده است. پیر و جوان، زن و مرد در آستانه درگاه حضرت موسی بن جعفر علیه السلام قرار گرفته و برای شهادت این امام بزرگ عزاداری می کنند. کاظمین امروز غرق اشک و آه است. سال روز شهادت هفتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت امام موسی کاظم علیه السلام را با شما شنوندگان عزیز و ارجمند تسلیت می‌گوییم.
عمری زدیم از دل صدا با بلحوائج، خواندیم بعد از ربنا با بلحوائج را، روزی ما کرده خدا با بلحوائج را، از ما نگیرد کاش یا با بلحوائج را، هر کس صدایش کرد بیچاره نخواهد شد، کارش به یک مو هم رسد پاره نخواهد شد.
یادش به خیران روزا که مادر خانم گهگاه میزد پرچمی را سر در خانم، پر می شد از همسایا دورو بر خانه، یک سفره نظری قدر وسع شوهر خانه.
مادر پدرها من همین که کم می آوردند یک سفره موسی بن جعفر نظر
می‌کردند.
عصر سه‌شنبه خانه ما روبرا می شد، یک سفره می افتاد و درد ما دوام می شد. با عشق وقتی چشم مادر آشنا می شد، آجیل های سفره هم مشکل کشا می شد. آنچه همیشه طالبش چندین برابر بود، نان و پنیر سفره موسی بن جعفر.
آنچه همیشه طالبش چندین برابر بود، نان و پنیر سفره موسی بن جعفر بود. گاهی میان روزه ما شور می آمد، پیر زنی از راه خیلی دور می آمد با دختر
کریم از هر دو چشمش کور می آمد، بهر شفای کودک منظور می آمد. یک بار در بین دعا ما
بین آمین امین برخواست از جا، گفت دارم خوب میبینم.
امام موسی کاظم علیه السلام روز یک شنبه هفتم ماه صفر سال 128 هجری قمری چشم به جهان گشود. از سال 148 هجری قمری که پدرش امام صادق علیه السلام به شهادت رسید، دوران امامت حضرت کاظم آغاز شد. آن امام مظلوم به خاطر حق‌گویی و افشاگری بر ضد خلفای بنی عباس سالهای زیادی از عمر شریفش را در زندانهای مخوف به سر برد. در سرانجام در 25 رجب سال 183 هجری قمری در زندان هارون الرشید به شهادت رسید. به هنگام شهادت 55 سال از عمر گرانبهای آن بزرگوار می گذشت. از لقب‌های مشهور امام هفتم باب الحوائج است. با ایشان باب الحوائج لقب دادند، چون هر کس با ایشان متوسل شده حاجت روا گشته است. ابن حجر هیثمی عالم شافعی در این باره گفته است: موسی کاظم علیه السلام نزد مردم عراق و باب الحوائج معروف است. ابن سباق فقیه مالکی نیز میگوید نزد مردم عراق با باب الحوائج الالله معروف است، زیرا مسلمانان با توسل به ایشان حاجت روا شدند. پس از شهادت امام صادق علیه السلام، رهبری دینی، علمی، سیاسی و تربیتی امام کاظم علیه السلام آغاز شد. در این فضا و شرایط سخت سیاسی، بیمان می رفت که جان امام در معرض خطر قرار بگیرد. به همین علت، امام ششم در زمان حیات خیش، امام کاظم علیه السلام را به عنوان جانشین خود معرفی کردند. و این ترتیب برنامه منصور خلیفه عباسی را برای از میان برداشتن فیزیکی امام هفتم علیه السلام خونسا کرد. پس از مرگ منصور، مهدی و هادی به قدرت رسیدند. در زمان آنها که بیش از 20 سال به درازا کشید، فضای باز و آزادی نسبی به ویژه در روزگار مهدی برای اهل بیت و پیروان ایشان فراهم شد. امام کاظم علیه السلام این فرصت را غنیمت دانستند و در هدایت و رهنمایی مردم کوشیدند. امام ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام ملقب به کاظم جامع تمام خوبی ها بودند. به همین دلیل در دل گروه ها و نژادهای گوناگون جامعه اسلامی و حتی غیر مسلمانان نفوذ گسترده ای داشتند. برخی با دیدن عبادت های امام، بعضی با مشاهده بردباری و گذشت ایشان و گروهی از رهگذران برای برطرف شدن گرفتاریشان به دست امام و همدلی حضرت با آنان جذب ایشان شده بودند. به هر حال دلهای مردم رو به سوی ایشان داشت و به تعبیر ابن حجر آن بزرگوار امام القلوب بودند. بخشی از زندگی امام کاظم علیه السلام با حکومت هارون الرشید همزمان بود. هارون در سال 170 هجری قمری به قدرت رسید. او در کینه‌توزی و دشمنی با اهل بیت علیهم السلام و علویان شهره بود. امام در این دوره از زندگی خیش با تنگناها و سختی‌های فراوانی روبرو شدند. امام موسی بن جعفر علیه السلام در دل‌های مردم جا داشتند و بر قلب‌های آنان حکومت می‌کردند. این ویژگی حقیقتی انکارناپذیر و مورد پذیرش همه، حتی هارون رشید بود. ابن حجر هیثمی درباره این ویژگی حضرت می‌نویسد: روزی امام کاظم علیه السلام در کنار خانه خدا نشسته بود. وقتی چشم هارون به امام افتاد گفت: تو همون کسی هستی که مردم پنهانی با تو بیعت می کنند؟ امام فرمودند: من امام دلها و تو امام بدنها هستی. در واقع امام با این سخن خیش به هارون فهماندند که حوزه حاکمیت تو جسم مردم است. حکومت تو ظاهری، مادی و با زور و سرنیزه است. ولی حوزه حاکمیت من دلهای مردم است. قلب مردم با من است، ولی پیکر آنها گروگان توست. از همین رو هارون به جای تسلیم شدن در برابر این حقیقت، در تصمیم خود برای سختگیری بر امام و آزار رساندن و شهادت ایشان راسختر شد. هنوز هارون الرشید در آغاز راه بود که امام را در سیاه چالها به بند کشید. گاهی حضرت را در بصره و زمانی در بغداد و زندان می سپرد. این سالهای طاقت فرسا با دیگر سالها متفاوت بود، زیرا هارون همواره در صدد تحقیر امام و کاستن از منزلت ایشان بود. با این وجود حضرت کاظم علیه السلام در آن شرایط نیز تمام توان خیش را برای رسیدن به هدفهای الهی و انجام دادن وظایفی که بردوش داشتند به کار بستند. ایشان سیاستهای هارون را به خوبی می شناختند و می دانستند که تصمیم نهایی هارون از میان برداشتن ایشان است. در دیدگاه امام کاظم علیه السلام سراسر زمین مسجد، محراب پرستش و جایگاه‌های تسبیح و تقدیس خدا بود. چه هرچه حلقه حصار را بر او تنگ‌تر می‌کردند و سخت‌گیری‌ها بیشتر می‌شد، احساس قرب بیشتر به خدا می‌کرد و از نماز و صبر کمک می‌گرفت. امام زندان را و پرستشگاه خالق یکتا مبدل کرده و از تنهایی زندان خانه انس و الفت با خدا پدید آورده بود. روزها روزه می گرفت و شبها به نماز و مناجات می ایستاد. و به روایت یکی از زندانبانانش، حضرت خدا را سپاس می گفت از آن رو که جایی مهیا و آسوده برای عبادت نصیب وی ساخته است. آری، امام کاظم علیه السلام در دورانی میزیست که دستگیری و آزار هواداران اهل بیت علیهم السلام سیاست رایج خلفا بود. آن امام مظلوم به خاطر حق‌گویی و افشاگری بر ضد خلفای بنی عباس سالهای زیادی از عمر شریفش را در زندانهای مخوف به سر برد و سرانجام در زندان هارون الرشید به شهادت رسید. از رادیو دری مشهد مقدس با ویژه برنامه باب الحوائج در خدمتتان هستیم و تشکر میکنیم از اینکه با ما یار و همراه هستید. امام در جامعه همانند ناخدای کشتی است که در دریای مواج فتنه و بلایا امت خود را به ساحل هدایت می رساند. از این روست که امام کاظم علیه السلام نیز همچون پدران پاکش در مورد اعمال و رفتار مسلمانان احساس مسئولیت می کرد و هرگاه سستی و کاستی می دید با بینش ولایتی خیش و تربیت امت می پرداخت. در تاریخ آمده است که امام کاظم علیه السلام بسیار با فضیلت، متین، شجاع و بخشنده بود. انفاقهای آن حضرت موجب برکت در زندگی مردم بود، به طوری که آنها می گفتند شگفت از کسی که کیسه درهم امام موسی کاظم علیه السلام به او برسد و باز هم از فقر شکایت کند. ابن شهرآشوب مورخ بزرگ اسلامی در توصیف امام کاظم علیه السلام می نویسد او از سایر مردم در دین بالاتر و به هنگام سخن گفتن بسیار فصیح بود. در فرهنگ دینی سفارش فراوان شده است که انسانها همواره به یاد مرگ و لحظات جان دادن و برپایی روز سخت حساب باشند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه هدا همواره به یاد مرگ بودند. امام موسی کاظم علیه السلام همانند سایر معصومین علیهم السلام همیشه به یاد مرگ بودند. یکی از فرازهای دعای ایشان در نماز و دعا را همین مسئله تشکیل می دهد. آن حضرت همیشه این دعا را در سجده های طولانی خیش مکرر می فرمودند. پروردگارا، از تو درخواست می کنم که مرگم در راحتی باشد و در روز حساب یعنی قیامت مرا ببخشی. همین تفکر و نگرش و خوف از خدا بود که آن حضرت را در نمازها به گریه می انداخت، به گونه ای که اشکهایش بر محاسنش جاری می شد و می فرمود پروردگارا، گناه بندت بزرگ است، پس باید گذشت و عفو تو نیز نیکو باشد.
بی کس و تنها چه غریبونه، یه نفر کنجه این زندونه، چه غمی داره خدا میدونه، نفساش دیگه رنگ خونه. اسیر این شبای تاره، رو خاک تیر سر میذاره، کسی به جز خدا از حالش خبر نداره، خبر نداره. ای سید بی بال و پر، شفیع روز محشر، دخیل و کیا مولا، مصبن جفر. ای ماه خونین ای کر، شهید داغ مادر، دخیل و کیا مولا، مصبن جفر. نفس آخر خیلی دلگیره، دیگه از درد دنیا سیره، مونسش تنها قل و زنجیره، این دم آخر میگیره. حالا که موندم اینجا تنها، غریب و بینشون چون زهرا، بیا رضای من ای نور نگاه بابا، نگاه بابا.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، جهانی سپاس از اینکه با ما همراه و همدل بودید. یک بار دیگر شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام، هفتمین اختر آفتاب امامت و ولایت را به شما خوبان شنونده تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
گلبرگ
معرفت.
به نام دانای اسرار، سلام به شما ساکنان کوی ایمان و معرفت. سال روز شهادت هفتمین امام معصوم حضرت امام موسی کاظم علیه السلام را و همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت می گوییم. حضرت امام موسی کاظم علیه السلام هفتمین پیشوای حق و مظهر بردباری و پارسایی است. دستگیری از نیازمندان، سادزیستی و قناعت، مهربانی و مدارا با خلق جلوه‌گر است در سیره امام موسی کاظم علیه السلام. امام یعنی رهبر، پیشوا. امام یعنی نور خدا در زمین. امام موسی کاظم علیه السلام مظهر صبر و شکیبایی بود. حضرت امام موسی کاظم علیه السلام می فرمایند هر که می خواهد که قوی ترین مردم باشد به خدا توکل کند. استفاده می کنیم از صحبت‌های کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین سید علی محسنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه گلبرگ معرفت. امیدوارم که سالم و سلامت باشید. ابتدا سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام را تسلیت و تعزیت عرض می کنم. امیدوارم که خداوند متعال همه ما را جزء پیروان واقعیون حضرت قرار بدهد. امام موسی کاظم علیه السلام در روز یک شنبه هفتم ماه صفر در سال 128 هجری قمری در روستای ابوا دهی در بین مکه و مدینه متولد شد. پدر بزرگوارشان امام صادق علیه السلام و مادر گرامی اون حضرت حمیده هست و حضرت در 25 ماه رجب سال 183 هجری قمری در زندان هارون الرشید عباسی در بغداد در سن 55 سالگی به دستور هارون عباسی مسموم و به شهادت رسید و مرقد شریف اون حضرت در کاظمین نزدیک بغداد هست. امام موسی بن جعفر علیه السلام در زندگی خودش سیره و شیوهش همان سیره و شیوه امام صادق علیه السلام بود و محور برنامه های خود را برنامه های فرهنگی قرار داده بود که با گروه های که انحراف فکری داشتن، انحراف اعتقادی داشتن و فرقه های انحرافی بودن به مبارزه برخاست و از دیگر محورهای کار فرهنگی اون حضرت تربیت شاگردان صالح بود که ادامه دانشگاه امام صادق علیه السلام بود. گرچه شرایط امام کاظم علیه السلام بسیار اختناق آور بود و یک شرایط بسیار پرخفقان بود، اما در همین شرایط هم امام توانست 319 تن را که هر کدام در علوم و فنون خاص تخصص داشتن در فقه و اصول و علوم دیگر حضرت تربیت کردند و به جامعه بشری تحویل دادن و همچنین از کارهای دیگری که امام کاظم علیه السلام انجام می دادن پاسخ به شبهات شیعیان بود و همچنین پاسخ به پرسش‌ها و سوالات شیعیان بود و از دیگر فعالیت‌های امام کاظم علیه السلام سازمان وکالت بود که در واقع می‌خواست شیعیان را آماده بکند برای دوران غیبت کم کم و از دیگر کارهای اون حضرت جایگزین کردن افراد بسیار خاصی را در سمت‌ها و پست‌های حساس دولتی در دستگاه هارون الرشید که به عنوان نمونه چند نفری که امام موسی کاظم علیه السلام در دستگاه هارون الرشید اونها را منصوب کردن از این قرار است. یکی از کسانی که در دستگاه هارون الرشید کار میکرد به عنوان وزیر هارون الرشید علی ابن یقطین بود و از دیگر کسانی که موسی بن جعفر علیه السلام در دستگاه هارون الرشید قرار داده بود حفص ابن قیاس کوفی بود. حفص از سوی هارون الرشید عهده‌دار منصب قضا در بخش شرقی بغداد بود و بعد هم قاضی کوفه شد و دیگر هم عبدالله ابن سنان ابن ظریف بود. عبدالله ابن سنان خزانه‌دار هارون الرشید بود. فضل ابن سلیمان دبیر و کاتب خلیفه عباسی هارون بود. محمد ابن اسماعیل ابن بزیم یکی از وزیران هارون الرشید بود. حسن ابن راشید هم وزیر هارون الرشید بود. امام مسلم جعفر علیه السلام به همه اینها مخصوصا به علی ابن یقطین فرمودند که کفارت و عمل السلطان الاحسان الی الاخوان، کفاره این که شما در دستگاه زلمه، در دستگاه هارون الرشید کار میکنید، این است که کار بندگان خدا را به نیکی انجام بدید و کارهای اونها را بندازید. امام مسلم جعفر علیه السلام پس از گذشت یک دهه دیگر برای هارون الرشید غیر قابل تحمل شده بود، برای اینکه پیروان اون حضرت فراوان شده بودند. در واقع داوطلبان سپاه امام کاظم علیه السلام به 100,000 تن می‌رسید و این خطر بسیار بزرگی بود برای دستگاه خلافت هارون الرشید. لذا حضرت را دستگیر کردند و به زندان عیسی بن جعفر در بصره منتقل کردند و از اونجا هم به زندان فضل بن ربی در بغداد و بعد هم به زندان سندی بن شایق و اون حضرت را به شهادت رساندند. و السلام علیکم و رحمت الله، خداوند یار و نگهدارت.
ز کف داد حقیقت گوهرش را، ز کف داد حقیقت گوهرش را، چه میگویم ز گوهر بهترش را، پرستویی که در کنج قفس بود، پرستویی که در کنج قفس بود، شکستند از جفا بال و پرش را، دریغا ای دریغا ای دریغا، دریغا ای دریغا ای دریغا، پرستویی که در کنج قفس بود، شکستند از جفا بال و پرش را، دریغا ای دریغا ای دریغا، دریغا ای دریغا ای دریغا.
از همراهیتان با برنامه گلبرگ معرفت سپاسگزاریم. دوستان عزیز، بسیار سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه همراه ما هستید. شما عزیزان می توانید برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از طریق موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز بشنوید. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. همراهان شنونده در ولایت های کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبان گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 7:30 دقیقه شب می توانند به خوبی دریافت کنند. دعوت می کنیم که ما را در شبکه‌های مجازی هم دنبال کنید با این آدرس ها: در توییتر پارس تودی_دری، در فیسبوک رادیو دری، در اینستاگرام پارس توده آندرلاین دری، در تلگرام رادیو آندرلاین دری و در آپارات پارس توده آندرلاین دری. شنونده های گرامی، دعوت میکنیم که از سایت رادیو دری هم بازدید کنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. شما عزیزان میتوانید از طریق سایت رادیو دری به آرشیو برنامه های ما هم دسترسی داشته باشید. ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دعوت میکنیم با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را با ما در میان بگذارید. ما همراه شما عزیزان هستیم تا ساعت 7:50 به وقت افغانستان. امیدواریم آنچه تقدیم شما عزیزان می شود مورد توجه و استفاده تان قرار بگیرد و از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید.
بچه، اگر ایران می خواهی بری، ایران یک مملکت فرهنگی است.
نویسنده جوان مهاجر در عالم مهاجرت در ایران.
ایشون خیلی فعال بینم سر کلاس، ایشون خودشون منو واسه المپیاد معرفی.
اگر ایران میخوای بری،
دو مقاله نوشتم به نام فرزانه فرزانگان.
امروز ما در میان جوانانی که از ایران برگشتن به کشور، نویسندگان خوب، شاعران خوب و پژوهشگران خوب فراوان داریم.
فرزانگان مهاجر.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما، روزتان بخیر. با برنامه این هفته فرزانگان مهاجر و با معرفی چهره دیگری از جمع فرهیختگان و اهل علم و اندیشه مهاجر افغانستانی در خدمت شما هستیم. دوستان، در این برنامه با یکی از علمای برجسته مهاجر می‌پردازیم، کسی که سالها عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت بوده و صاحب تحقیقات و تألیفات بسیار است، یعنی آیت الله محمد حکیم صمدی. آیت الله صمدی متولد جاغوری غزنی بود و به همین دلیل به صمدی جاغوری نیز معروف است. او در سال 1318 شمسی به دنیا آمد. پدر او یعقوب علی از اشخاص متنفس و سرشناس جاغوری بود و نسب آنان به سردار شیرعلی خان جاغوری می رسد. محمد حکیم صمدی تحصیلات دینی را در نوجوانی در خود جاغوری آغاز کرد و در آنجا در مزار شیخ قربان علی وحیدی از علمای منطقه فقه و اصول را فرا گرفت. پیشرفت علمی او به حدی بود که به زودی با طلاب دیگر درس دینی می داد. فعالیت‌های آیت الله صمدی را می‌شود در سه زمینه دسته‌بندی کرد. یکی زمینه سیاسی است. او از پایه‌گذاران حزب شورای اتفاق اسلامی بود، ولی این فعالیت‌های سیاسی بسیار دوام نیاورد و ایشان به زمینه اصلی فعالیت خود، یعنی علوم حوزوی، روی آورد. او به ایران مهاجرت کرد و در شهر قم حدود 20 سال در مزار آیت الله وحید خراسانی درس خواند. در همین مدت تقریرات درس آیت الله وحید را به نگارش درآورد که در کتابی با عنوان لمحات فی الاصول به چاپ رسید. او همچنین از منظر بعضی علمای دیگر مثل آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله گلپایگانی، آیت الله مطهری و آیت الله جوادی آملی بهره گرفت. حجت الاسلام فصیحی غزنوی درباره آیت الله محمد حکیم صمدی میگوید:
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با تشکر از شما و همکارانتان در ارتباط با مرحوم مغفور آیت الله محمد حکیم صمدی مطالبی را خدمت شنوندگان گرامی عرض می کنم. آیت الله محمد حکیم صمدی فرزند دکتر یعقوب علی شیرزاد بوده که ایشان از نوادگان سردار شیرعلی از خاندان معروف و خوانین جاوری بوده است. مرحوم صمدی در کابل به دنیا آمده. در اوایل دهه 30 شمسی وارد مدرسه جاوری می شه به نام منطقه به نام ودقول که مدرسه علمیه توسط آیت الله وحیدی در اونجا تأسیس شده بود و ایشان در اونجا مشغول تحصیل میشه. ادبیات عرب و سطوح عالیه را خدمت آیت الله وحیدی و شهید رمضان علی شریفی که نماینده مردم در پارلمان افغانستان در زمان خودش بوده و یکی از اساتیر برجسته آن حوزه به شمار می رفته است، ایشان مطالب زیادی را ادبیات عرب سطوح عالیه را از خدمتی این بزرگواران فرا گرفته است. در سال 1351 به زیارت ارتباط عالیات و مکه معظمه مشرف می شود. بعد از اون سفر وقتی به قم تشریف می آورد، مرحوم صمدی در همونجا ماندگار می شه و مشغول تحصیل در حوزه علمی قم می گرده. در حوزه علمی قم خدمت حضرات آیات محمدی گلپایگانی، محمدی گیلانی، شهید مطهری دروس فلسفه و منطق را و دروس خارج فقه و اصول را از محضر آیات عظام مکارم شیرازی، وحید خراسانی و آیت الله عظمای مرحوم گلپایگانی و مرزا هاشم آملی ایشان در این دروس شرکت کرده است و بهره های کافی برده است. در سال 1358 ایشان از قم وارد افغانستان می شود که اوائل انقلاب اسلامی افغانستان بوده. ایشان در تشکیل شورای انقلابی اتفاق اسلامی افغانستان بسیار نقش برجسته و مؤثر داشته است. در سال 1359 دوباره ایشان مهاجر می شود به جمهوری اسلامی ایران، باز در شهر مقدس قم مستقر می شود و در کنار کارهای سیاسی و تبلیغ و ارشاد مردم به درس و بحث و تحقیق مشغول می گردد.
آیت الله صمدی باری هم به نیت حضور در حوزه علمیه نجف و استفاده از علمای آنجا به عراق سفر کرد، ولی به دلیل سختگیری هایی که حکومت وقت عراق نسبت به علمای شیعه داشت نتوانست در آنجا بماند. در ایران و در بین علمای افغانستان آقای صمدی شهرت و اعتبار ویژه داشت. او در مجامع و همایش‌های بسیاری به نمایندگی از افغانستان حضور داشت و از این جمله عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت بود و از ابتدای تأسیس این مجمع عضویت آن را داشت. در یک دوره زمانی که حکومت کمونیستی در افغانستان سقوط کرده بود و شرایط برای حوزه‌های علمیه در افغانستان مساعد شده بود، علما و طلاب دینی هرات از آیت الله صمدی خواهش کردند تا در این شهر ساکن شود و درس‌های دینی را در سطوح عالی آن در هرات تدریس کند. او این دعوت را پذیرفت و با مدت چند سال در وضعیتی که کشور تازه از جنگ فارغ شده بود و امکانات شهری نیز هنوز گسترش نیافته بود، در هرات سکونت گزید و به درس و بحث علمی پرداخت. این وضعیت تا زمان سقوط حکومت مجاهدین ادامه یافت و ایشان سپس دوباره به ناچار به ایران بازگشت. آیت الله صمدی در سالهای پایانی عمر خویش به دعوت شیعیان کشور آلمان با آن کشور سفر کرد و بعد از مدتی اقامت به کشور ناروی مهاجرت کرد. او در آنجا در مراکز دینی هم فعالیت داشت و تقویم اوقات شرعی شهر اسلو پایتخت ناروی را تدوین کرد.
تحقیقاتی که ایشان انجام داده است که درباره تاریخ و جغرافیای هزارجات که بیش از هزار تا پیش در ارتباط با این موضوع داشته که متاسفانه تا هنوز این اثر گرانبهای ایشان به چاپ نرسیده. یکی دیگر از تحقیقاتی که ایشان انجام داده است در رابطه با علوم قرآنی، حدیث و امام شناسی بوده است که در این زمینه تبحر خاصی پیدا کرده است. ایشان در کنفرانس ها و جلساتی که در ارتباط با مسائل افغانستان برگزار می شده است شرکت می کرده است. ایشان عضو برجسته مجمع جهانی اهل بیت بوده است.
همچنان با ادامه برنامه فرزانگان مهاجر از رادیو دری در خدمت شما هستیم و درباره آیت الله محمد حکیم صمدی صحبت می‌کنیم. دوستان، در کنار فعالیت‌های آیت الله محمد حکیم صمدی که ذکر شد، جا دارد که از یک تألیف مهم آیت الله صمدی صحبت کنیم که سالها عمرش را برای آن صرف کرد. این کتاب تاریخ معاصر شیعیان افغانستان است و اثری است تقریباً در 2000 صفحه که متأسفانه مهاجرت‌های متوالی و مشغولیت‌های دیگر نگذاشت که او در مدت زندگی خود آن را به چاپ برساند، ولی متن آن تدوین شده و مراحل تدوین و آماده سازی برای چاپ را می‌گذراند. در مقدمه این کتاب درباره آن می‌خوانیم: مهمترین مرحله دوران تحقیق نام برده را مهاجرت مجدد از ورس، از کشور به حوزه علمی قم و تحریزی تاریخ معاصر شیعیان افغانستان به خود اختصاص می دهد. وی بدون دغدغه رخدادهای روزمره و فارغ از امور اجرایی و مدیریتی، در کنار برخی دروس حوزوی و یا فعالیت فرهنگی، به صورت مهمترین مصروفیت و اصلی ترین فعالیت به تحقیق خیش جان تازه داد و به این ترتیب اثر او در مورد شیعیان کشور به یکی از مهمترین آثار تبدیل شد. مهمترین دغدغه شبانه روزی وی که حتی در ساعات تبلیغ معارف اسلامی و مراسم دینی او را رها نکرد، همین تحقیقات بود که از هر فرصت و شرایطی، حتی مختصر زمینه‌ای برای تداوم تحقیق و برداشتن یادداشت‌های تاریخی در این باره سود می‌جست.
مدتی در هرات مشغول درس و بحث می شود و شاگردانی را تربیت می کند. بعد از مرحله‌ای که در هرات مشغول تدریس بوده است، تصمیم میگیرد که به کشورهای دیگر، البته به دعوت شیعیان آلمان، به آلمان سفر میکند. بعد از مدتی به نروژ مهاجر میشود و بالاخره در این کشور محضر خدمت قرار میگیرد و در سال 1399 متاسفانه این عالم ربانی به دیار باقی میشتابد و در همان کشور نروژ ایشان مدفون میگردد. خداوند انشالله ایشان را غریق دریای رحمت خودش بگرداند. مرد شریف، حلیم، عالم و انسان متواضع بود. خداوند ایشان را غریق دریای رحمت خودش قرار بدهد.
خودم این سو دلم آن سوی دریا، مقام و منزلم آن سوی دریا. خودم این سو دلم آن سوی دریا، مقام و منزلم آن سوی دریا. ز درد دل گرفت تا جوانی، تمام حاصلم آن سوی دریا، تمام حاصلم آن سوی دریا. ز درد دل گرفت تا جوانی، تمام حاصلم آن سوی دریا، تمام حاصلم آن سوی دریا. خودم این سوی دلم آن سوی دریا، مقام منزل آن سوی دریا. خودم این سوی دلم آن سوی،
دوستان عزیز، برنامه فرزانگان مهاجر رو به دقایق پایانی است. درباره آثار ارزشمند و خدمات برجسته آیت الله محمد حکیم صمدی از علمای برجسته مهاجر افغانستانی با شما صحبت کردیم. روحشان قرین رحمت الهی بود. دوستان عزیز، با سپاس از همراهی صمیمانه شما، برنامه این هفته فرزانگان مهاجر را در همینجا به پایان میبریم. تا فرصتی دیگر، بدرود.
همراهان خوب برنامه‌های رادیو دری، دعوت می‌کنم که در ادامه برنامه‌ها اینک برنامه در وادی نور را با مدت 45 دقیقه بشنوید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی به حرمت نامت و صفات بی مثالت ما را دریاب و به حرمت یادت ما را در برگیر که وصال تو ما را آرزوست. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام دوستای عزیز، شنوندای گرامی، یارانه همدل در جمع شما هستیم با برنامه در وادی نور. خوشحالیم که این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردین. در همین ابتدای برنامه، سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام با بوالحوایج را به همه شما تسلیت و تعزیت میگیم. دو شماره برای ارتباطتان با این برنامه هست: 3826 در ایران، 0794 717144 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم. قرآن و عطرت، تلاوت‌های آسمانی، دانستنی‌های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه‌های زندگی ساز. امام موسی کاظم علیه السلام می فرمایند هر که به یک آیه قرآن اکتفا کند و آن را برای نگهداری از خود کافی بداند، از شرق تا غرب همان آیه او را بس باشد، اگر با ایمان و عقیده باشد.
قرآن و عطرت،
به نام خداوند قادر و توانا. قرآن دوستان عزیز، سلام و درود بر شما، وقتتان به خیر و نیکی. عزیزان، روز معاویه از عقیل، برادر نابینای امام علی علیه السلام، پرسید عقیل، داستان آهن سرخ شده چیست؟ عقیل گفت در اوایل حکومت برادرم علی، روزگار بر من فشار آورد و مخارج زندگی مرا ناتوان ساخت. با خود اندیشیدم که برادرم به حکومت رسیده و اموال زیادی در اختیار دارد. پس نزد او رفته و یاری بخواهم. با همین قصد در یکی از شب‌های تاریک به کمک فرزندم به خانه علی رفتم.